که صحیفه رو بخونه، برکات حمد رو ببینه، اینقدر آرامش پیدا میکنه. یا من مریض رو بیمارستان، حالا خودم ایام کرونا برای بالا سر هر مریضی میرفتم دعای 15 رو میخوندم.
بله،
عملا اگر مریض ما همین دعای 15 تو بیمارستان های ما محور بشه، بالا سر مریض این دعای 15 خونده بشه، تو مریضی درد میکشه، سختی میکشه، اما وقتی برکات مریض رو امام سجاد بیان میکنن که به مریض چه عنایت هایی میشه.
بله،
نمیگن طالب مریضی باش، نمیگن طالب درد باش، امام سجاد میگن دست به دعا بردار، بگو خدایا سلامتی به هم بده. اما الان که مریضی سراغت آمده دیگه اینقدر خودتو رنج روحی نده.
بله،
جسم درد کشیده، جسم الان به تعبیری بیماره. امام سجاد به تعبیری هفت راهکار زیبا مطرح میکنن که در اوج درد روح آرامش داشته باشه.
بله آقای کفی، من پرسشی دارم که از خدمت شما مطرح میکنم اگر کوتاه بفرمایید، و اون که پرسش کردم از مهمان ارجمند قبلی که شما بهترین یا در واقع خودتون از کدام ترجمه های صحیفه سجادی استفاده میکنید یا توصیه میکنید؟ حالا خودتون ممکنه در واقع متن عربی رو بخونید، اما برای شنونده ها کدام ترجمه رو توصیه میکنید؟
صحیفه ترجمه های متعددی داره، ترجمه زبان و دقیق ترجمه سرکار خانم فاطمه احمدیه.
بله،
یعنی ترجمه ایست که تقریبا ایشون هیچ جمله ای رو رها نکرده و بر اساس شرح سید علی خان کبیر که بهترین شرح سجادیت ترجمه رو نگاشته، ترجمه جناب شیخ حسین انصاریان، حضرت نصاب المسلم انصاریان هم.
بله،
ترجمه خوبیه.
درست،
یعنی تو ترجمه ها اولش من سفارشم به ترجمه سرکار خانم احمدیه که بسیار دقیق نگاشته شده.
بله،
و بعد هم ترجمه های انصاریان، چه برای قرآن، چه برای نهج البلاغه، چه برای صحیفه.
بله،
ترجمه های دقیق و خوبیه.
خیلی متشکرم
ازتون، ممنونیم جناب شما. کفیل، خیلی عالی. ما آرزومند حرم امام رضا هستیم در این روزها، حتما برامون دعا کنید و سلام رسان ما باشید به امام رؤوف و نائب الزیاره.
حتما انشاءالله، انشاءالله خدا به همه شما توفیق بده.
سلامت باشید.
متشکرم و خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ
و 33 دقیقه است و شما تا حوالی 13:45 دقیقه برای پاسخگویی به پرسش امروز ما فرصت دارید. بفرمایید در طراحی کدام مسجد تاریخی عهد تیموری از حرم امام رضا علیه السلام الگو برداری شده؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شما هستند. آقای مهدی کامل از پاکدشت، آقای رستگار از عراق، آقای حسن اسماعیلی، آقای پارسا از ملایر، خانم رقیه ملکی از تهران، خانم یگانه ولی منش از ابهر و آقای سعید باقری از زنجان از مخاطبان ما هستند که پاسخگو بودند و برامون پیامک فرستادند.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما مسجد گوهرشاد هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
سلام، مسجد گوهرشاد، سفید براتی از اهواز.
با سلام، سلطان محمود غزنوی.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه مسجد گوهرشاد، فرشته احمدی هستم از ارومیه.
رادیو فرهنگ، ایمانی هستم از فرمهین فرهان، مسجد بوهرشاد در مشهد خراسان.
ممنونم از پاسخگویی و مشارکتتون. درباره یکی دیگر از مساجد کشورمون هم حالا میخوایم صحبت کنیم، مسجد جامع همدان که یکی از اماکن تاریخی و مصداق معماری بی‌نظیر ایران بعد از اسلامه که یک فضای بکر همراه با شکوه معنویت و معماری رو به نمایش میگذاره. این مسجد که در گذشته با نامهای مسجد جامع اعظم و مسجد جامع عتیق هم شناخته میشده، در مرکز شهر و نزدیکی میدان امام خمینی قرار گرفته. آقای احمد نژاد استاد دانشگاه در این بخش میخوان برای ما و شما از مسجد جامع همدان بیشتر بگن. سلام بر شما، وقت بخیر.
سگا خانم گرسه، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دراف. خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای دکتر احمد نژاد به شما سلام میکنم.
جمعونی عرض ادب و احترام دارم، پاینده و پیروز باشی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در باب مسجد جامع همدان نوشتن که در واقع مرتبط با دوران قاجار و حالا به فتح علی شاه منتسبش کردن، اما در حالا چند متنی که من میخوندم نوشته بود که گویا بر بقایای مسجدی که از پیش موجود بوده این بنا شده. این نظر چقدر الان صحت داره حالا با تحقیقات جدید؟
عرضم به حضورتون که خب ما میبایستید برای بحث مسجد جامع همدان دو تا موضوع مورد بررسی قرار بدیم. یکی متون تاریخی و حالا جغرافی دانن و جهانگردان قدیمی که اومدن و راجع به این منطقه و این بنا نوشتهایی رو دارن، میتونیم بگیم که قدیمی ترین نوشته برمیگرده به قرن سوم که استخره یکی از جغرافی دانان اومده و نوشته که مسجد بزرگی در اصفهان در محدوده بازار این شهر قرار داشته و خب چون این مسجد هم در همون منطقه قرار گرفته و به بازار نزدیکه، ما میتونیم بگیم که شالوده اصلی مسجد جامع همدان مربوط به دوره در واقع قرن سوم و قرن چهارم هجری باشه.
بله.
اما آنچه که امروزه باقی مونده، اگر بخوایم به لحاظ فنشناسی معماری بررسی بکنیم، میتونیم بگیم که قسمت گنبدخانه این مسجد و همچنین ایوانی که روبروی گنبدخانه قرار گرفته متعلق به دوره صفویه هست، چون نوع تاقی که قرار گرفته اندازه و خب خود گنبد و گنبدخانه اینها به معماری دوره صفوی خیلی شباهت داره. اما عمده ترین اتفاقاتی که افتاده و به روز رسانی هایی که شده، میتونیم بگیم که در بخش شمالی، جنوبی و شرقی انجام شده و اون قسمت هایی که شبستان ها بودن به جز شبستان غربی، ما این احتمال رو میدیم با توجه به فاصله ای که ستون ها از همدیگه دارن، مربوط به قرن هفتم باشه. البته عرض کردم این فقط یک احتمال، با توجه به اندازه فاصله بین ستون‌ها خیلی قطعی نمیتونیم این رو بگیم، ولی به هر حال این احتمال وجود داره که در قرن هفتم بخش شبستان غربی رو ایجاد کرده باشن و به مرور زمان در دوره‌های بعد این در واقع به روز رسانی مسجد انجام شده. در دوره قاجار هم میتونیم بگیم که خب اون شاکلهی که یعنی 70% 80% شاکلهی که امروز ما میبینیم، با توجه به کاشیکاری هایی که انجام شده و با توجه به نوع معماری، مربوط به دوران قاجار است و احتمالا هم عصر با دوره فتح علی شاه است که زمانی که مسجد شاه رو در بازار تهران ساختن، خواستن در این سری شهرهای بزرگی دیگه هم مساجد بزرگی رو ایجاد بکنن.
بله، خیلی ممنونم، سپاس از شما آقای احمد نژاد.
ازتون ممنونیم و با هاتون خداحافظی میکنیم.
بدرود و خدا نگهدار.
شما شنونده سرزمین من هستید از شبکه فرهنگ. در طراحی کدام مسجد تاریخی در عهد تیموری از حرم امام رضا علیه السلام الگو برداری شده؟ این پرسش برنامه امروز ماست. آقای آزاد از ارومیه، آقای عبدی از اسلام آباد غرب، خانم ریحانه اسکندری از پاکدشت، آقای بهنام حجتی و آقای حبیب پور از بابل برای ما پیامک فرستادن به 30558. آقای خانم قنبری از علی گودرز شنونده برنامه ما هستند. خانم خاوری نژاد پیامک فرستادن، خانم صادقی برامون پیامک فرستادن، آقای خانم راد از زنجان مشارکت کردند در برنامه امروز، همطور آقای افشار از هشتگرد. متشکرم برای مشارکت و همراهیتون و حالا در حالی که 41 دقیقه از آغاز برنامه میگذره میخوایم با هم در کنار پژوهشگر تاریخ آقای مختاری اصفهانی تقویم و ورق بزنیم تا ببینیم در چنین روزی در روزگاران پیشین چه رخدادهایی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، مهمترین سال مرگ ها و زادروز ها و اتفاقات در این تاریخ چیه. سلام آقای مختاری، وقت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورتاهز و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
آقای مختاری به شما سلام میکنم.
سلام خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین روزگار شما هم بخیر.
سلامت باشید، ما شنونده شما این قربان.
خواهش میکنم خدمت شما کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1275 میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه قاجار رو بردار کردن و میدونیم که اون در واقع از روستاهای در واقع کرمان بود، شمس‌آباد نو، که پدرش ملا حسین اقدایی بود که به خاطر ظلم حاکم کرمان به اقدایی یاد رفته بود و بعد خود میرزا رضا کرمانی در کرمان بعدها برگشت و بزرگ شد و برای شکایت از حاکم کرمان به تهران اومده بود که در این مدتی که برای شکایت اومده بود به گفته عبدالله مصطفی دست فروشی میکرد و در این زمان گرفتار کامران میرزا نایب السلطنه پسر ناصرالدین شاه قاجار شد که در این مدتی که دستگیر شده بود شکنجه بسیار شد و همین موجب شد که پس از آزادی به استانبول بره نزد سید جمال‌الدین اسدآبادی و در اونجا وقتی شکایت کرد از وضعیتی که بر سرش اومده بود، سید جمال او رو در واقع تشویق کرد که به برکندن شجره خبیثه استبداد و اون چه که نقل شده این بوده که سید جمال گفته بود ایران آباد نمی شود گر به قطع ریشه شجره خبیثه استبداد و بعد میاد به تهران و در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به حضرت عبدالعظیم حسنی اومده بود ناصرالدین شاه رو به قتل رسوند و بعد خب دستگیر شد در بازجویی هایی که از او شد و برای اولین بار بعد از مشروطه توسط روزنامه سور اسرافیل منتشر شد و بعدها ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان این در واقع بازجویی ها رو منتشر کرد. بسیار تاکید و اصرار داشتن که همدستان خودش رو معرفی بکنه و میرزا رضا امتناع کرد و گفت هیچ کسی در واقع همکار و همدست من نبوده. و نکته که جالب هستش این که میگه که این همه ظلم و جور و حق خوری و حق کشی وقتی قدرت اول مملکت شاهه، پیش خودم فکر کردم اگه شاه خبر نداره که وضعیت کشور به این حال هستش، این که بایستی در واقع قتل و کشتنش در واقع با این وضعیت کشور چه خبر داشته باشه چه خبر نداشته باشه بایستی انجام بشه و مستحق مرگ هستش. و وقتی ایشون رو در چند روزی در سال 1275 بردار کردن اون در تمام زمان در واقع اعدام او طبل می نواختن. و نکته جالب اینجاست که چون تهمت بددینی به او زدن، او به اینکه مسلمان هست و شیعه دوازده امامی تأکید کردش تا در واقع این اتهام رو از خودش رفع بکنه بعد از اینکه در واقع بردار شد و بعد روز بعد رو از دار به پایین آوردن و جنازه رو در گورستان حسن آباد جایی که بعدها ایستگاه آتش نشانی شد به خاک سپردن. تنها کسی که برای میرزا رضا کرمانی مراسم در واقع بزرگ داشت یا ختم گرفت شیخ هادی نجم آبادی بودش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که دولت مصطفی پس از حسن مصطفی پس از استیضاح سید حسن مدرس استعفا داد و ساقط شد. در واقع در این زمان که رضاخان وزیر جنگ در حال قدرتگیری بودش و سید حسن مدرس و یارانش احساس میکردن که یک رجلی لازم هستش در صحنه سیاسی به عنوان رئیس الوزراء این مسئولیت رو به عهده بگیره تا بتونه در مقابل این قدرت رو به افزایش رضاخان در واقع در بیاد و مانع او بشه برای رسیدن به آرزوها و خیالاتش. از همین رو احساس میکردن حسن مصطفی مرد این میدان است. به قول سید حسن مدرس او شمشیر بزم بود در حالی که شمشیر رزم لازم بود و این شمشیر رزم از نگاه سید حسن مدرس احمد قوام السلطنه بود. و خب یکی از در واقع نکات این استیضاح در مورد سیاست خارجی دولت مصطفی بود که در این زمان به شوروی نزدیک شده بود و در این در واقع جلسه استیضاح هستش که سید حسن مدرس اون در واقع اصل اساسی رو در سیاست خارجی تحت عنوان سیاست عدمی که بعدها توسط محمد مصدق تحت عنوان سیاست موازنه منفی و بعدها در جمهوری اسلامی تحت عنوان سیاست نه شرقی نه غربی مطرح شد رو مطرح کردش و در واقع این نکته این سخن رو هم که سیاست ما اینه دیانت ما در همین جلسه استیضاح مطرح شد و اینکه ایران بایستی در سیاست خارجی با همه دولت ها بگونه رفتار بکنه که در واقع ظن جانبداری از دولتی پیش نیاد. و خب حسن مصطفی در این جلسه انان از کف داد و انان اختیارش از کف داد و عصبانی شد و بعد از اینکه از جلسه خارج شد به دربار رفع استعفای خودش رو تقدیم احمدشاه قاجار کرد و آنچه که در واقع مدرس نگرانیش بود اتفاق افتاد، چون پیش از اون که رئیس الوزرایی به احمد قوام السلطنه پیشنهاد بشه او به اتهام دست داشتن در ترور رضاخان وزیر جنگ بازداشت شد و بعد اون رو از کشور تبعید کردن و رضاخان رئیس الوزرای پس از حسن مصطفی بود.
آقای مختاری خیلی عذر میخوام، اجازه میفرمایید بخشی رو بشنویم بعد در خدمتون باشیم؟
خدمت از
ممنونه.
بازخوانی تاریخ ایران در سرزمین من. نگاهی دقیق و ژرف به فراز و فرودهای تاریخ ایران در سرزمین من.
تورق تقویم در همراهی با رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ. خواهش میکنم بفرمایید.
در خدمت هستم که آخرین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1348 که عطاالله خسروانی وزیر کشور با غلامرضا نیکبهی وزیر آبادانی و مسکن در جلسه هیئت دولت با یکدیگر درگیر شدند که خب این درگیری در واقع پشت پردهش امیرعباس عبیدی نخست وزیر قرار داشت. نیکبهی جوانترین وزیر دولت هویدا بود که از اقوام مادری هویدا بودش و عطاالله خسروانی وزیر کشور از در واقع وزرای نزدیک خود محمد رضا شاه بود که اینطور که گفته میشه با توصیه محمد رضا شاه وارد حزب ایران نوین شد، حزبی که حسن علی منصور و هویدا اون رو ایجاد کرده بودن، ولی خب خسروانی تونست به عنوان دومین دبیر کل این حزب انتخاب بشه و در جهت منافع خودش از اون استفاده میکرد و در دولت هویدا هم در واقع قدرتمندترین وزیر بود و هویدا برای اینکه از دست این وزیر مزاحم خلاص بشه از نیکبهی خواستش که در واقع یک نزاعی رو با او شروع بکنه و طبق روایتی که شده نیکبهی در این جلسه هیئت دولت که در چند روز در سال 1348 بود بر سر برنامه خانه‌سازی روستاها و همچنین سازمان عمران شهری که زیر نظر وزارت کشور بود خسروانی رو به باد انتقاد گرفت و اینکه بایستی این در واقع سازمان به زیر نظر وزارت آبادانی و مسکن بیاد و خسروانی رو به باد فحش گرفت و نیکبهی هم او رو در واقع بهش اتهام ناموسی زد و همین باعث شد که هر دو طرف رفتار زنندهی داشته باشن. حتی گفته شده که با یکدیگر دست به یقه شدن و این موجب شد که هویدا جلسه رو ترک بکنه و بعد از اون با دربار در واقع تماس گرفت و از محمد رضا شاه تقاضای شرفیابی کرد و اونجا گلایه کردش که چنین اتفاقی در دولت افتاده و میخواد استعفا بده که محمد رضا شاه از او خواستش که بماند و دو وزیری که با هم درگیرش استعفا بدن، حتی لا خسروانی در واقع با برکنایش از وزارت کشور دیگه از دولت خارج شد، اما نیکبهی چندی بعد تونست به عنوان شهردار پایتخت انتخاب بشه و بعد به دولت برگرد.
ممنونم ازتون آقای مختاری،
سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه.
خب فرصتمون در برنامه امروز تقریبا تمام شده. آقای مومنی خواهش میکنم شما پاسخ پرسش رو بدین.
بله، پاسخ مسجد گوهرشاده و حالا که صحبت از معماریش و شباهتش به معماری حرم امام رضا علیه السلام شد، نام معمارش رو هم بگیم که قوام الدین شیرازی بود که از معماران معروف دوره تیموری.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم آقای مومنی و باهاتون خداحافظی میکنم و حالا صدای فرد برگزیده برنامه امروز رو بشنوید.
خانم بانو میرزایی؟
بله.
خانم میرزایی من غلامی‌ام از رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من.
جان جان،
شما توی برنامه امروز توی مسابقه امروز شرکت کردین درسته؟
بله بله.
جوابو میتونی یه بار برای ما بگین؟
مسجد گوهرشاد.
خودتونم کامل معرفی میفرمایید برای شنونده های ما؟
من بانو میرزاییم.
خانم میرزایی شما امروز برنده برنامه سرزمین من شدین.
بله، مرسی، خواهش میکنم.
زنده باشین. یه هدیه خیلی ناقابل براتون در نظر گرفتیم، فقط عنایتی بفرمایین که بگین چند وقت شنونده برنامه ما این؟
خیلی ساله، بگونم 15 سال میشه
برنامه شنونده شبکه این 15 سال.
خیلی ساله، من از وقتی که مغازه وا کردم اینجا مغازه زدم شنونده رادیو بودم تقریبا، رادیو فرهنگ، خیلی ساله.
ممنونم، خیلی لطف میکنیم که شنونده ما هستیم و هدیهتون مبارکتون باشه.
سپاسگزار همراهی تک تک شما عزیزان هستیم و با هاتون خداحافظی میکنیم.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار. پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
یک کلمه ای که در این موقع لازم است به توجه بشد قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، بر خلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانن، وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابن که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرن، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی است. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 سال بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس 6 میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است. و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها، نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
ساعت 14 اینجا تهران است.